ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 تیر سال 1399 برابر با 27 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه از صدور حکم فساد فی الارض برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های چند سال گذشته خبر داد. محمد رضا حبیبی بدون اشاره به جزئیات پرونده این 8 تن گفت اگر خلافی صورت بگیرد همانند آنچه در سال‌های 88، 96 و 98 اتفاق افتاد، به توصیف او قاطعانه با دست نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهد شد. سخنان او تنها چند روز پس از گزارش‌های درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراض‌های آبان ماه سال 98 در ایران منتشر می‌شود. اعتراض‌های آبان 98 با سرکوب شدید روبرو شد و بنابر آمارها بین 300 تا 1500 تن در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند و هزاران تن دیگر هم بازداشت شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در یک دیدار تصویری با سران قوه قضاییه با حمایت از صادق لاریجانی رئیس سابق این قوه او را شروع کننده مبارزه با فساد در داخل و بیرون از قوه قضاییه معرفی کرد. او با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری از آنچه اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضاییه توصیف کرد گلایه کرد. این سخنان به مطرح شدن نقش صادق لاریجانی در پرونده فساد قوه قضاییه اشاره داشت که در روزهای اخیر بارها مطرح شده است. بازداشت و رسیدگی به پرونده اکبر طبری از این نظر مهم است که اکبر طبری در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد. در خبر دیگر، دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی او را نقش‌آفرین در تمامی امور اصلی در ایران دانست. محمد موسوی خوئینی‌ها با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم تأکید کرد که اوضاع غیر قابل دوام کنونی مربوط به شیوه مدیریت در بالاترین سطح است. او در بخشی از نامش به علی خامنه‌ای نوشته که در ذهن و زبان بسیاری از مردم مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند. محمد موسوی خوئینی‌ها از سرشناس‌ترین رهبران جریان اصلاح طلب است و در سال‌های اخیر حضور کمرنگ در فضای سیاسی داشته است. بر اساس متن دفاعیه غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، او در دادگاه و چند روز پیش از مرگ خود اتهام رشوه‌خواری را یک سناریوی بی ربط دانسته بود. غلامرضا منصوری در یک دادگاه محلی در شهر بخارست پایتخت رومانی در دفاع از خود گفته بود که 30 سال قاضی بوده و مسئولیتش را درست انجام داده است. وکیل تسخیری او نیز در جلسه دادگاه با سیاسی دانستن پرونده موکلش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. غلامرضا منصوری و وکیلش در این جلسه با اشاره به وضعیت بد جسمانی آقای منصوری درخواست کرده بودند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون او می تواند در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم ثابت کند که بیگناه است. پس از موافقت دادگاه با این درخواست، جسد غلامرضا منصوری چند روز بعد در لابی هتل دوک بخارست که او تنها مسافر آن بود پیدا شد. غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته قوه قضاییه به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز شنبه وارد 13 روز خود شد. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران معترض همچنین مانند روزهای پیش در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار پرداخت دستمزد معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی خود از جمله اسماعیل بخشی، ایمان اخزری، حمید خنیفر و سالار بیژنی هستند. بر اساس فیلمی که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر کرده، کارگران معترض شعارهایی سر دادند.
کارگر هفت‌تپه اتحاد اتحاد،
مطالبه دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه لغو مالکیت خصوصی در این شرکت است که در زمستان سال 94 در قبال پرداخت 6 میلیارد تومان به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. رهبر جمهوری اسلامی صادق لاریجانی را آغازگر مبارزه با فساد در قوه قضاییه خواند. بحران کرونا در ایران، کارشناسان خواستار رعایت نکات بهداشتی به وسیله مردم شدند.
استفاده از پوشش محافظ چشمی 78% انتقال ویروس رو کاهش میده.
و غلامرضا منصوری قاضی فراری پیشتر اتهام رشوه خواهی را سناریوی بی ربط خوانده بود. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در اظهاراتی با حمایت از صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه ایران او را آغاز کننده مبارزه با فساد در قوه قضاییه دانست. آیت الله علی خامنه ای با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران قوه قضاییه از آنچه اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضاییه خواند گلایه کرد. بیشتر در گفتگو با رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا ابتدا از او پرسیدم دلیل حمایت رهبر جمهوری اسلامی از صادق لاریجانی چیست؟
توی ماهای اخیر ما یک پرونده خیلی جنجالی رو داشتیم که مربوط به آقای اکبر طبری بود. ایشون معاون اجرایی دفتر آقای صادق لاریجانی بود که دوره‌ای که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود، ولی به عنوان دست راست آقای لاریجانی و مشهور شده بود که اینکه کلیه کارهاش رو با هماهنگی آقای لاریجانی انجام میداد. آقای طبری متهم شد که یک باند رشوه‌خواهی در قوه قضاییه تشکیل داده و خیلی اتهامات بزرگی علیهش مطرح شده بود و به موازات اون سوال‌های زیادی مطرح شده بود که خب در این کارهایی که آقای طبری کرده و اینقدر هم مورد حمایت آقای لاریجانی بوده و اصلا آقای لاریجانی قبلا به صراحت اعلام کرده که فساد و تخلف آقای طبری براش مهلت نشده، نقش خود صادق لاریجانی چیه؟ آیا باید بیاد عذرخواهی بکنه؟ آیا باید به پرونده اون هم رسیدگی بشه؟ این پرسش ها از یک جنبه بحث سیاسی هم یافته بود، یعنی این برداشت شده بود که این دادگاه در واقع یک ابزاری است، یک بهانه است برای این که به طور کامل تصفیه حساب سیاسی بکنن با آقای لاریجانی، با خانواده لاریجانی و مقدمه حذف کامل اونها از قدرت هست، حالا به نفع آقای رئیسی یا به نفع تیم احمدی نژاد. این دامنه اون دادگاه بحثای سیاسی هم داشت به موازاتش کش پیدا میکرد. آقای خامنه‌ای اومد یک نوعی ابراز نارضایتی کرد از این سیاسی شدن این بحث و حمایتش رو از آقای لاریجانی اعلام کرد و به یک نوعی مخالفت خودش رو با پیشرفتن پرونده به نحوی که بخواد منجر به حذف کامل آقای لاریجانی بشه نشون داد. قبلا هم کرده بود، یعنی سال 91 هم من خاطرم هست که وقتی بحث رشوه گرفتن برادر صادق لاریجانی یعنی فاضل لاریجانی افشا شد و اونجا هم گفتن که خب حتما این پرونده دوباره یک بهانه خواهد شد برای حذف خانواده لاریجانی از قدرت، آقای خامنه ای اومد و از خانواده لاریجانی حمایت کرد. اقدام احمدی نژاد در افشای نوار رشوه رو به شدت نکوهش کرد و مخالفت خودش رو با در واقع فشار سیاسی به خانواده لاریجانی اعلام کرد. پس میشه گفت به یک نوعی الان تلاش کرد که این بگومگوی سیاسی که در حاشیه دادگاه داشت به اوج میرسید و این رو تموم بکنه تا از اون پروژه‌ای که برخی شاید علیه خانواده صادق لاریجانی دنبال میکردن جلوگیری بکنه.
رضا، به نظر تو آیا این اظهارات آقای خامنه‌ای روی روند پرونده اکبر طبری معاون اجرایی دفتر لاریجانی در زمانی ریاستش بر قوه قضاییه تأثیری خواهد داشت؟
از چند جنبه میشه گفت بله. یکی این که خب این پرونده که باز شده بود چون بحث رئیس قوه قضاییه اومده بود وسط، حتی بعضی از این گروه هایی که در ایران فعال هستند و مثلا اسم خودشون رو گذاشتن عدالت خواه و دنبال این بحث فساد هستن، اینها امیدوار بودن که با ورود به این پرونده یک مقدمه‌ای بشه که به اصطلاح خودشون دانه درشت‌های قضایی و سران قوایی که فاسد بودن هم به پروندهشون رسیدگی بشه. الان با این حمایتی که از صادق لاریجانی کرد، خب به نوعی اون راه رو بست، یعنی دیگه همه حرف و حدیث ها محدود خواهد شد به همون تیم اکبر طبری و دیگه کسی سراغ صادق لاریجانی نمیره. قبلا هم آقای اژه‌ای که اونم مثل آقای رئیسی، مثل آقای لاریجانی سالها در قوه قضاییه بودن و آقای طبری هم داشته جلو خودشون این کارا رو میکرده، چند روز پیش اومد گفتش که ما برامون محرز نشد قبلا که آقای طبری متخلف بوده، یعنی به یک نوعی پای خودشون رو از این باطلاق فسادی که الان گسترده شده کشیدن بیرون و این میشه گفت که یک عصبی مخواهد گذاشت. در زمینه خود پرونده هم ما در دادگاه میدیدیم که خیلی پرهیز میشد از طرح نام صادق لاریجانی در مورد کارهایی که انجام میشد، یعنی همیشه وقتی که فعالیت های آقای طبری بهش اشاره میشد، اونجا اشاره میشد که خود آقای طبری بوده، یعنی دیگه به مجموعه دفتر آقای لاریجانی هیچ اشاره نمیشد. این تاکید آقای خامنه‌ای امروز باعث میشه که دیگه اصلا هیچ پرسشی حتی در دادگاه هم در این زمینه مطرح نشه و حتی مثلا سوالات دیگری بود، مثلا آقای اژه‌ای گفتش که قبلا آقای خلفی رئیس دفتر صادق لاریجانی نسبت به تخلفات این فرد هشدار داده بود و گفته بود آقای طبری مثلا اقدامات مجرمانه انجام داده و همین بحث هم دوباره باعث شد که بخوان برن سراغ نقش کلیت قوه قضاییه. بنابراین این پرسش ها رو به طور کامل راه رو بس، ضمن این که جلایه هم کردش، گفتش که مقامات قوه قضاییه که پاک دست بودن، یک بحثایی در مورد همین پرونده که مطرح شده بود این رو یک نمادی میدونستن از فساد سیستماتیک قوه قضاییه که چجوری یک باند فساد در کل قوه قضاییه اومده و تونسته پرونده ها رو با اعمال و نفوذ منحرف بکنه، آدم ها رو حذف بکنه. الان این تاکید آقای خامنه‌ای و دفاعش از کلیت قوه قضاییه این بحث ها رو هم در فضای مطبوعاتی و رسانه ها میبنده به نوعی و یه جوری میشه گفتش که پرونده ی آقای طبری محدود خواهد شد به همون چند نفری که اسمشون مطرح هست و دیگه خیلی ما شاید افشاگری بزرگی نخواهیم بود.
اظهار نظر رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا رو میشنوید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا همچنان در ایران در حال افزایش است. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، تا ظهر امروز در مجموع بیش از 220 هزار نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. سپیده بهگام از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپیده، با تازه ترین آمار وزارت بهداشت شروع کنیم.
نوشین، امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2456 مورد جدید بیماری مبتلا به کووید 19 خبر داد و گفت که همونطور که گفتی در مجموع 220180 نفر بیمار مبتلا داریم. او گفت که در طول 24 ساعت گذشته 125 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن که مجموع جانباختگان به ترتیب به 10364 نفر رسیده. یادآوری میکنم که آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از موارد ابتلا و قربانیان کرونا بارها حتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران مورد شک و تردید قرار گرفته. اونا میگن که آمار واقعی مرگ و میر در ایران از این هم بیشتره. چند تا استان رو اعلام کرد خانم لاری به عنوان استانهایی که وضعیتشون قرمز: استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی و یک سری استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند که شامل آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان میشن. دوشی وزارت بهداشت هم هشدار داده که شاید پاییز وضعیت بدتر بشه به دلیل اینکه همپوشانی خواهد بود در واقع کووید 19 و آنفولانزا.
سبیده، امروز ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت هم در یک نشست خبری صحبت کرد. محور و موضوعاتی که آقای حریرچی عنوان کرده چه بوده؟
بله، این نشست خبری به صورت ویدیو کنفرانس در وزارت بهداشت برگزار شد. آقای حریرچی نکاتی رو مطرح کرد، از جمله این که گفت در ایران در هر 33 ثانیه یک نفر به بیماری کووید 19 مبتلا میشه و در هر 13 دقیقه یک نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودش رو از دست میده. تأکید کرد به فاصله اجتماعی و گفت که هر فرد ناقل کرونا اگر فاصله ها رو رعایت نکنه میتونه 406 نفر رو مبتلا بکنه و گفتش که افرادی که قبلا به کرونا مبتلا شدن و احتمالاً تست آنتی بادیشون مثبت بوده تصور نکنن که ایمن هستن، اونها هم باید رعایت بکنن. آقای حریچی تاکید کرد که مراسم عروسی و عزا چالش جدی شده چون امکان ابتلای ویروس کرونا در این مراسم و کلا در مکان‌های سربسته بیشتر هست. اگر اجازه بدی یه بخشی از صحبت‌های آقای حریچی رو بشنویم که در اون تاکید بر استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی کرده.
مهمترین مواردی که باعث کاهش شروع کرونا میشن عبارتند از استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی حداقل 1 متری با دیگران و استفاده از پوشش محافظ چشمی. استفاده از ماسک 85%، رعایت فاصله فیزیکی 1 متری با دیگران 82%، و استفاده از پوشش محافظ چشمی 78% انتقال ویروس رو کاهش میده.
نوشین، آقای حریچی گفتش که احتمالاً به زودی در جلسه ستاد ملی کرونا درباره اجباری شدن ماسک تصمیم گیری میشه. یک نکته که وجود داره اینه که امروز در زنجان اعلام شد که برگزاری مراسم عروسی جرم هستش، چون در خبرها داشتیم در روزها و هفته‌های گذشته که در واقع میهمانی‌های عروسی و همینطور عزاداری‌های زیادی برگزار شده بود که در اونها به هر حال مهمان‌هایی بودند که احتمالاً حامل ویروس بودند و بقیه میهمان‌ها رو هم آلوده کردن. در ارومیه هم امروز گفته شد که تجمع‌ها در واقع جلوشون گرفته میشه، غیر قانونی هست ورود به پارک‌ها هم همینطور، و تالارها هم نمیتونن مراسمی برگزار بکنن، مراسم عروسی یا عزا، و احتمالاً اونجا هم قرار هستش که ماسک اجباری بشه.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در کنار ایران، بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد روز شنبه به بیش از 9 میلیون نفر رسیده و شمار جانباختگان هم با عبور از مرز 484 هزار نفر در حال رسیدن به رقم 500,000 نفر هستش. کیان منوی از رادیو فردا که اخبار مربوط به بحران کرونا را در جهان دنبال کرد، الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیان، تازه ترین خبرها در جهان درباره بحران کرونا چه است؟
نوشین، تا امروز آمریکا از نظر مبتلایان در رده اول جدول هست، بعد برزیل، روسیه، هند و بریتانیا قرار دارن. موضوع مبارزه جهانی با ویروس کرونا همچنان مورد نگرانی محافل بین‌المللی است. سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد که کشورها تاکنون تنها 1/10 بودجه مورد نیاز این سازمان رو برای طرح مقابله با کرونا پرداخت کردن. این طرح شامل تحقیقات و تولید و واکسن و دارو و دسترسی جهانی به تست کرونا هست. امروز شنبه نشستی که در بروکسل با هدف حمایت از این طرح برگزار میشه، در مورد کمک‌های جهانی به این طرح سازمان ملل بحث و رایزنی میشه. مجریان طرح میگن هزینه‌های انسانی و اقتصادی کرونا در جهان رو به وخامت هست و اگر جهان امروز اقدام نکنه، ناگزیر هست در آینده هزینه به مراتب بیشتری برای مقابله با کرونا بپردازه.
کیان، مرزهای اروپا از ابتدای ماه آینده میلادی قرار هست که به روی بعضی از کشورها باز بشن. در این رابطه هم یک فهرستی منتشر شده. چه کشورهایی در این فهرست قرار دارند؟
بله، کشورهای اروپایی پیشنویس فهرست اولیه کشورهایی رو فعلا انتشار دادن که احتمال میره مرزهای اتحادیه اروپا از ابتدای ماه آینده، ماه جولای یا ژوئیه، به روی این کشورها باز بشه. البته در این مرحله این پیشنویس هنوز قطعی نیست، اما تا اینجا به نظر میرسه کشورهایی که آمار بالایی دارن مثل ایالات متحده و برزیل و کشورهایی که آمار درستی تا کنون ندادن و پرخطر محسوب میشن مثل ایران و روسیه جز به این فهرست نیستند. جالب این هست که نوشین، چین به عنوان منشأ ویروس جزو کشورهایی هست که در فهرست اتحادیه اروپا برای ورود به این کشورها قرار داره. در هر صورت بحث در این مورد امروز در جلسه بروکسل مطرح خواهد بود تا اینکه اختلافات در این مورد بین اعضا حل و فصل بشه. در مورد ایران گفته شده تنها اتباع ایرانی که مجوز اقامت اروپا رو دارن، اهم از شهروندی یا اقامت، میتونن وارد مرزهای اتحادیه اروپا بشن.
کیان، پژوهشگران اسپانیایی هم اعلام کردند که در تحقیقاتشون درباره ردیابی ویروس کرونا، رد این ویروس رو از فاضلاب شهری پیدا کردن مربوط به یک ماه و نیم قبل از اعلام نخستین مورد. جزئیات این چه است؟
این موضوع رو محققین ایتالیایی هم چند هفته پیش مطرح کردن که آثاری از نوعی ویروس کرونا رو در فاضلاب‌های اطراف شهرهای بولونیا و میلان و تورین دیدن، که البته سازمان جهانی بهداشت بعداً گفت که این موضوع رو که این یافته ها همین ویروسی هست که الان جهانی شده رو نمیشه با قاطعیت تایید کرد. این بار هم پژوهشگران دانشگاه بارسلون در مورد این تحقیقات گفتن ردی که در فاضلاب شهری در این شهر اسپانیا پیدا شده شاید لزوماً ویروس کرونایی نباشه که این بار جهانی شده و میتونه نوع دیگری از ویروس کرونا باشه. ولی نکته مهم نوشین اینه که محققین میگن رصد زودتر ویروس حتی در ماه ژانویه هم میتونست به واکنش به مراتب بهتری در مقابل با ویروس کرونا بیانجامه.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به بحران کرونا در جهان. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای روحانی بفهمین که سفره مردم کوچیک شده مهم نیست. بله، برای شما مهم نیست، اما یه سفره شما کوچیک شده، گردن شما باریک شده و شما و امثال شما این مردم با این نداری و با این سفره کوچیک چیکار کنن؟ شما گردن کلوپتا که پول دارین، خونه 10000 متری که دارین، اسکورت و پولم که دارین، مردم نون ندارن بخورن، نشستین اون بالا بالا مردم از اون بالا میبینین.
آقای روحانی، شما که میفرمایید که صاحب نرخ ارز دولت است و دولت تعیین میکند چقدر باشد قیمت ارز، ولی معیار در مملکت ما برای تمام کالاها نرخ ارز است. بنده رفتم گیلاس بخرم، یا آقا کیلوی 30 تومن، میگم چرا؟ میگه دلار 19 تومنه. همه چیز وابسته به نرخ دلار. آقای روحانی اون وقت میگن ما صاحب قیمت گذاری ارز هستیم و بدبختیش رو ما مردم باید بکشیم.
به خاطر فقر و فشار پشت بام ها شبی 50000 تومان اجاره داده میشه. ببینید، شما وقتی کشور قطارش از ریل طبیعی و نرمال خارج میشه چه مصیبت هایی پیدا میکنه. پشت بامش رو باید بده به اجاره کسی، یه نفر برای خوابیدن باید بیاد پشت بام اجاره کنه، یا چون تابستونه با یه اساس مختصر اون بالا زندگی کنه. آخه این ننگ نیست؟ این معنای عدالت اسلامی که قول دادید همینه.
برای ما ایرانی ها هر زمانی ظالم و زهای که خودشو داره، زهایی که مردم اونا رو میخوره و اونا رو بیجان میکنه. همچنین هر زمانی کاوهی داره که به خونخواهی پسرش در مقابل زهاک زمانه بیرق دادخواهی رو علم میکنه و فریاد سر میده بس است. منوچهر بختیاری کاوه زمانه ماست، او را تنها نگذاریم. پاینده و جاودان پرچم سرنگ شیر خورشید نشان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک هفته پس از مرگ مشکوک قاضی منصوری در یک هتل شهر بخارست پایتخت رومانی، زوایای دیگری از روزهای پیش از مرگ او آشکار شده. از جمله اینکه او در یک دادگاه این شهر حضور یافته و به دفاع از خود پرداخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه خواهی را سناریوی بی ربط دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. دادگاه آقای منصوری روز 23 خرداد 99 در شهر بخارست رومانی برگزار شد. بر اساس متن صورت جلسه این دادگاه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران 30 سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده و پس از بازنشستگی او به گفتهش این سناریوی بی ربط نوشته شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، غلامرضا منصوری پیش از بازنشستگی توسط صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد. آقای منصوری توضیح بیشتری درباره آنچه سناریوی بی ربط علیه خودش خواند نداد، ولی وکیل تسخیری او که در جلسه دادگاه حاضر بوده گفته است پرونده فساد طرح شده سیاسی است. به گفته این وکیل، اتهام اصلی غلامرضا منصوری دریافت رشوه برای دادن رأی به نفع افرادی است که نامشان در پرونده فساد مطرح شده، ولی آقای منصوری چنین اختیاراتی نداشته و صرفاً اجرا کننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شد. در صورت جلسه دادگاه به نام قاضی دیگر اشاره نشده است. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با آقای منصوری اشاره نشده است. غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ 500 هزار دلار از حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده است و مرداد سال 98 از کشور خارج شد. در گزارش جلسه دادگاه رومانیایی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه آقای منصوری مطرح شده به 4 دی ماه 98 باز می‌گردد. غلامرضا منصوری هم چنین به قاضی رومانیایی گفته است انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند و آیا امکان دارد که یک قاضی 30 سال بدون خطا خدمت کند و وقتی بازنشسته می‌شود رشوه بگیرد؟ در سومین جلسه دادگاه فساد در ایران، فرهاد مشایخ متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پول‌ها را به غلامرضا منصوری پرداخت کرده گفت در 5 نوبت 5 بسته که جمعاً 500 هزار یورو بود به او دادیم. آقای مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرد، ولی گفت
بعد یه شب زنگ زدن که میگن گفتن که شما بگید این پول من خودم بهت دادم، من قرض دادم. گفتم خب بنده برای چی به شما پول قرض دادم؟ چه پولی دارم قرض دادم به شما؟ آقا شما بگید آقا این پول من خودم به شما قرض دادم. و
کی به شما زنگ زده؟
آقای منصوری.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست، آقای منصوری گفته وقتی در رسانه‌ها نام خود را شنیده، فکر کرده که اشتباهی صورت گرفته و به سفارت رفته، اما متوجه شده که به دلیل بحران کرونا نمیتواند به ایران برود چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند. وکیل آقای منصوری هم به وضعیت سلامتی متهمش اشاره کرده و گفته که او شامگاه پیش از 22 خرداد دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد. غلامرضا منصوری و وکیل او در این جلسه درخواست کردند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون به گفته آنها آقای منصوری میتوانسته در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم ثابت کند که بیگناه است. دادگاه محلی شهر بخارست در نهایت با این درخواست موافقت کرد و رأی داد که او تا 20 تیر ماه به صورت مشروط آزاد باشد. دادگاه محلی همچنین از مقام‌های دولت ایران خواسته بود که درخواست استرداد رسمی و اسناد مرتبط را ارائه دهند. آقای منصوری پس از اینکه موفق شد رأی آزادی مشروط را از دادگاه محلی بگیرد، در هتل دوک شهر بخارست مستقر شد. جسد او که تنها مسافر ساکن در این هتل بود، روز 30 خرداد در لابی این هتل پیدا شد. نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها گزارش داده شده، هنوز روشن نکرده که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از هفته نامه دریچه باشید با اجرای مهتاب وحیدیراد. از من بدرود.
یعنی خیلی از مسالک تو دنیا
که از مسالک مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته مروری بر 10 مورد احضار برای تفهیم اتهام یا دفاع در دادگاه ها و بازداشت برای انجام بازجویی های امنیتی یا اجرای حکم زندان تنها در چند روز گذشته. صدور جمعاً 28 سال حکم زندان برای 4 بهایی در شهرهای مختلف و اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت زندان ها، فشارهای امنیتی و روند دادرسیشان. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. با وجود انتقادها از بازداشت معترضان و فعالان مدنی و همچنین شیوع ویروس کرونا در زندانها، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه طی 2-3 ماه اخیر دست به بازداشتهای گسترده‌ای زدند، از اعضای مؤسسه خیریه و دانشجویان گرفته تا کارگران و فعالان مدنی. در جدیدترین موارد ماموران امنیتی در پی شکایت قرارگاه سرالله سپاه از جمعیت امداد دانشجویی امام علی 3 عضو این نهاد خیریه را بازداشت کردند. شارمین میمندی نژاد مؤسس و مرتضی کیمنش و کتایون افرازه 2 عضو این نهاد خیریه، نهادی که حمایت از کودکان کار و افراد فقیر را بر عهده دارد. توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی از اتهام‌هایی است که علیه این افراد مطرح شده است. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار در سوئد درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
از نظر تاریخی سابقه داره برخورد با نهادهای خیریه در جمهوری اسلامی، اولین بار نیست که اتفاق میفته. به عنوان نمونه برخورد داشتن قبلا با مؤسسه محک، همینطور در سابقه این ماجرا ما میبینیم که برخورد کرده بودن با جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که حتی منجر به کلم به دفتر این جمعیت هم شده بود. وضعیت فعلی منتها قدری متفاوته با توجه به بحران کرونا، بحران اقتصادی که به وجود آمده باعث شده که قدری برخوردها شدیدتر باشه، اون فضای امنیتی تشدید بشه. 20 و 21 اردیبهشت ماه به ترتیب حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند به خیریه‌ها نسبت به اینکه مراقب باشند افراد غیر خیر وارد اون نشند. از همون زمان این نگرانی بالا گرفته بود که احتمال برخورد وجود داره.
دامنه بازداشت‌ها طی ماه‌های اخیر گستردگی بیشتری یافته و شماری از وکلا، دانشجویان، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و فعالان صنفی را هم در بر گرفته است. یکی از آنان سیروان رحیمی است، فعال محیط زیست در شهرستان دهگلان استان کردستان که برای پیگیری وضعیت پرونده‌اش به دادگاه انقلاب سنندج رفته بود، اما بازداشت شد و برای اجرای حکم 13 ماه زندانش به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. سینا ربیعی دانشجوی دانشگاه تهران هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 بود که به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. رضا حاجی حسینی میگوید
وضعیت در جمهوری اسلامی به این ترتیبه که شما عملا هر کاری بکنید میتونه اقدام امنیتی تلقی بشه. یک وجه این ماجرا برمیگرده به شبکه ارتباطاتی که فعالیت های مدنی برای افراد ایجاد میکنه. من برمیگردم به جمعیت امام علی. میدونیم که این جمعیت بیش از 10,000 نفر عضو داره. شرایط فعلی این نگرانی رو برای حاکمیت ایجاد میکنه که اگر بنا باشه خیزش اجتماعی اتفاق بیفته، این جمعیت ها، این مجموعه ها میتونن احتمالاً تأثیری بگذارن به خاطر نفوذی که در اذهان و قلوب مخاطبانشون دارن. فارغ از این که آیا اونها بناست که در این خیزش ها همراهی بکنن یا نه، تلاش میشه که با برخوردهای سخت، با این نوع در واقع تهدیدها، با این نوع از بگیر و ببندها مانع بشن از هر گونه احتمال اثرگذاری در چنین مواقعی. به همین واسطه شاید این برخورد رو بشه به نوعی پیشگیرانه تلقی کرد.
سیاوش نوروزی جعفرلو، دانشجوی دانشگاه شیراز، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 8 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او دی ماه 98 در تجمعی برای یادبود قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه شرکت کرده بود و حالا به اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. و در استان خوزستان، عادل عساکره، معلم ساکن شادگان، هم به 9 سال زندان محکوم شد. به اتهام تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی که به انتقادهای او در فضای مجازی مربوط می‌شود. علیرضا رزاقی بهار، مدیر مسئول ماهنامه بارساوا، در مشهد هم به 1 سال زندان محکوم شد. به اتهام تشویش اذهان عمومی به دلیل انتشار مطلبی ادبی در این مجله که به گفته دادگاه باعث ترویج روابط آزاد و نوشیدن مشروبات الکلی می شود. و این احکام قضایی در بسیاری از موارد بی هیچ بخششی در حال اجرا هستند. سپیده قلیان، فعال مدنی و حامی حقوق کارگران، اول تیر ماه در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکم 5 سال زندان به زندان منتقل شد. این پرونده در پی حمایت او از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده بود. سپیده قلیان چند روز پیش با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت پرونده‌اش اینطور گفته بود:
من در پرونده مربوط به هفت‌تپه یکی از معدود افرادی بودم که مشمول عفو نشد. به خاطر همین به نشانه اعتراض قصد داشتم بعد از پیگیری‌هایی که کمیسیون عفو برم یا اجرای احکام و این صحبت‌ها، وسیقه‌مو بردارم و خودم برم زندان، چون که هیچ جرمی رو مرتکب نشدم و خب از اول هم با وسیقه گذاشتم مخالف بودم، اما خانواده‌ام، به اصرار خانواده‌ام، من موقتاً آزاد شدم. زمانی که من وارد دادسرای اوین شدم، قاضی اجرای احکام شعبه اول گفتن که خب یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمی‌نویسم، گفتن که خب بازداشت میشی، منتقلت میکنیم زندان قرچک.
و در میان سرکوب جامعه مدنی ایران، شهروندان بهایی هم همچنان قربانی فشارهای امنیتی اند. هفته پیش برای 4 بهایی جمعاً حکم 28 سال زندان صادر شد. یکی از آنان فاروق ایزدی نیا، مترجم و محقق بهایی است که در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. و همزمان شهریار عطریان، بهایی ساکن شیراز، فرید زیرگی مقدم، بهایی ساکن بیرجند و فریبا اشتری، بهایی ساکن یزد، هم هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این 3 شهروند بهایی فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. اتهام‌هایی که مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، آنها را بی اساس می‌داند.
این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. اون چیزی که مشخصه این هست که این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهایانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضاییه و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. این احکام هرگز در قوه قضایی با ادله منطقی صادر نمیشه.
از انتقادهایی که همواره در مجامع حقوق بشری مطرح می شود وضعیت زندانها در ایران است که در مواردی زندانیان را ناچار به اعتصاب قضا می کند. اعتصاب قضای 3 زندانی سیاسی زن در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک ادامه دارد. زینب جلالیان فعال سیاسی، سکینه پروانه فعال مدنی و سهیلا حجاب وکیل دادگستری در اعتراض به فشارهای امنیتی و شرایط زندان زنان شهر ری دست به اعتصاب قضا زدند. سهیلا حجاب با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان قرچک اینطور گفت:
من از زندان قرچک ورامی دارم این پیام رو ارسال کنم. بعد اینکه به شکل خیلی مفتزهانه دم دادگاه انقلاب من رو بازداشت کردن، کاملا غیر قانونی به قرچک ورامی منتقلم کردن، اومدن دنبالم که منو ببرن خانه های ناامن سپاه تروریست پاسداران که منو بازجویی کنن. حالا دیگه بگذاریم از هفته مختلفی که به شکل های مختلف منو تهدید کردن که ما به جنوب کشور منتقل میکنیم، بهشون گفتم برا من زندان زندانه، حالا میخواد اوین باشه میخواد جنوب کشور باشه. بعدم تهدید بازداشت اعضای خانواده‌ام میکنن و میگن که تو مسلط شرارت در زندان اوینی، تو نرگس محمدی آسنا داری، نرگس محمدی رو که فرستادی زندان زنجان، تو هم اینجا که چی؟ حالا مثلا ما داریم حرف مردم رو میزنیم. بعد تهدید به حد فیزیکی که خیلی پررویی نکن، ما آدمای اونجا داریم که تو رو بردارن. منم گفتم اصلا مهم نیست، این خاک انقدر دلاور داره که ایران رو از چنگ شما آزاد بکنه، چه من باشم چه نباشم.
همزمان با تشدید بازداشت‌ها و سرکوب جامعه مدنی در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. گزارشگر ویژه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه سفر به ایران را ندادند، با این حال او با مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران موارد نقض حقوق بشر را در گزارش‌هایش مستند کرده است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در این باره میگوید:
آقای جاوید رحمان ششمین یا هفتمین گزارشگری است که راجع به ایران توسط کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر که جانشین کمیسیون شده تعیین میشه. البته دو گزارشگر ویژه دوم و سوم، یعنی آقای کاپیتون و آقای کالیندفول، تونستن به ایران برن. یه مقداری هم در بهبود وضعیت حقوق بشر که مصادف شده بود با دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، یه مقدار میتونم بگم که وضعیت حقوق بشر بهتر شد، به ویژه در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات. ولی از اون به بعد متاسفانه طی 20 سال گذشته این قوس سعودی در جهت نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه داشته و تعیین گزارشگر و تمدید مأموریتش همین دلیل بر این است که حقوق بشر به صورت فاحش و مستمر در جمهوری اسلامی نقض میشه.
و چند خبر دیگر. ترانه علی دوستی بازیگر سینما به 5 ماه زندان محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمد. او به توهین به نیروی انتظامی متهم شده به خاطر توییت‌هایش در رابطه با نحوه برخورد مأمورین انتظامی و گشت ارشاد با زنان. علیرضا نوری، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، برای اجرای حکم زندان به شعبه 5 اجرای احکام همدان احضار شد. او به اتهام توهین به مقدسات به 2 سال زندان محکوم شده است. مجید مطلب‌زاده، روزنامه نگار، در پی احضار به دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. علت بازداشت او نامعلوم است. پیمان فرهنگیان، فعال کارگری در بندر کیاشهر، هم از 1 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. وحید خزایی، از چهره‌های معروف در اینستاگرام که در ترکیه زندگی می‌کرد، در پی بازگشت به ایران توسط مأموران امنیتی در فرودگاه بازداشت شد. بهنام محجوبی، درویش گنابادی، در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او اسفند 96 در تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت یک روزه ابراهیم شوریانی، مدیر کانال تلگرامی صدای مردم بانه خبر داد. او در کانال تلگرامی خود اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در بانه را پوشش می‌داد و از عملکرد مسئولین هم انتقادهایی کرده بود. حکم 6 سال زندان معصومه اکبری، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به دلیل شرکت در چند تجمع اعتراضی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. و علی قدمی، عضو شورای شهر الوند در استان قزوین و از پیروان آیین یارسان، به اتهام توهین به مسعود مهدوی، امام جمعه الوند، به 40 ضرب شلاق محکوم شد. مجازاتی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و غیر انسانی می دانند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.